طاهر شرک های بحث میگفتن نه دیگه من تو مرتب باید بخونم، اونا میگفتن نه ما رو این خونده باید کار بکنم. مرحوم بهلول زارن برد که استاد گفته بود که راه بحث کردن و پیشرفت همینه که میدونم هر دارن به شما همینطور در تداوم بحث کار میکنید خودم و طولی نمیکشد که اینها معلق میشدن و مصنف میشدن یک کتاب مینویسند و کتابشون به دست شما میرسد به شما همچنان مشغول به درس خوندنی. طولی نکشید که تقریبا بالاخره مرحوم صاحب معالی مصنف شد و معالی رسول نوشت، مرحوم صاحب مدارک اون مدارک رو در شرح شرایع نوشت در فقه. خلاص بحث ها عموما مخصوصا اینگونه از بحث ها جا داره آدم روش کار بکنه. کار هم به این هست که خود این رفکار رو ببینه و نظرات صاحب نظرانی که بالاخره میخواهند بیطرفی بحث بکنن اونها رو هم حرمت به نه خلاصه حرمت بده، با دیده تکریم به نظرات اونها نگاه بکنه، نه با دیده اینکه حالا این چیزی میتونه برای خودشون ببافن. چون گاهی خدا ممکن است حکمت را از راه یک کافر و منافق این روزی انسان بکنه، این هست. برای آدم گوش میده به حرف اونها و سوالاتشون گوش میده، اشکالاتشون خوب گوش میده و بررسی میکنه و توش هم چیزهای خوب در میاده. این چی نباشد آدم یک سر همینطور بخونه بگه حق همین است ولا غیر، دیگران مثلا حق فهمیدن ندارن، اینجور نباشه. برای اینکه خود آدم بعد برش مطمئن اطمینان پیدا میشه، مخصوصا این مسئله معرفت النفس، چون خود ما هم با این کار داریم. خلاصه ما اون مقداری با جهان مرتبطیم که نفسمون رو شناخته باشیم. علایه تو این بحث هرچی جا دستبندی بشه که نفس هست و نفس چیست و هست و مجرد است و تجردش آیا تجرد مثالی برزخی است یا تجرد عقلی است، اگه تجرد برزخی است برای همگان است، تجرد عقلی است برای همگان است، عدلش دستبندی بشه و اگه قابل خدشه است خدشه بشه، اگه قابل خدشه نیست خدشه نیست، که قابل عرضه باشه برای خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق الرابع فی اغنائیات یفید و طمأنینه فی ان النفس من عالم آخر. اون براهین که برهان علم حصولی چه برهان علم حضوری ثابت شد که نفس یک موجودیست مجرد و از عالم طبیعت نیست. الان یه سلسله بحث هاییست که تقریبا مبتنیست بر گذشته ها و جنبه اقنایی دارد برای دیگران و برای خود انسانی که اهل راه است، آرام بخش خلاص آرامش میاد. اعلم ان براهین تجرد نفس کثیرتون. به مرحوم بو علی اولی کاری که کرده است تقریبا در ردیف اون رشته‌های اولیه ایشون مسئله اثبات نفس و تجرد نفس بود. در یک رسالی از رسائلش که درباره یه چیز نفس نوشته گفتی که من 40 سال قبل یه رسالی در نفس نوشتم، اون که سنشون بین 50 و 60 بودی 55 بودی، در اوائل شروع کار کردم. اعلم ان براهین تجرد نفس کثیرتون. و جوامع روایی ما روی معرفت نفس با ما خلاص سخن میگویم. مسئله تجرد برزخی خیلی چیز نبود، عدله تجرد نفس خیلی به استفاده همین آیات روایات خیلی اون چی که از حکم های پیشی نقل شده کم بود. افلاطونی ها چرا داشتن چیزی؟ اعلم ان براهین تجرد نفس کثیرتون قد ذکرنا طرفا منها فی المبدع و المعاد فلیطلب من هناک.
چون کتاب مبدع و معاد هم در این دو مسئله تنظیم شده، مبدع و معاد، لذا مسائل معاد را و مبدع را به طور گسترده بحث کردن و معاد چون رو نفس متکیست، لذا علم نفس را، معرفت نفس را، عدله تجارد نفس را در کتاب مبدع و معاد مفصل بحث کردن.
ولی والاولا لسالک ان یهاجر اغراض طبیعه و یرتف سره ان شواغل حاضر ادنا.
بهترین راه اینه که انسان این موانع بیرونی رو کنار بگذارد، هجرت کند بر رجه فهجور، مهاجرت کند از هر پلیدی و حرکت را از درون آغاز بکند.
اگر هجرت کرد از اغراض طبیعت، نه تنها از مسائل طبیعی، از اهداف طبیعی که احیانا رنگ انسانی دارد اما باز طبیعی، این که میگوییم این کار را بکنیم یه فخری باشد برای جامعه ما، در تاریخ زنده بمانیم یا تاریخ این سرزمین را احیا کنیم، خب این اغراض طبیعی است و امثال ذلك. از این گونه از فکرها که گرچه طبیعی نیست اما اغراضی است طبیعی، از این سطح بالاتر بیاید.
و یلطف سره عن شواغل هذا الادنا، چون عالمی از دنیا پستر دیگه نیست، از این عالمی که عدن العوالم است سرش رو تلطیف کنند، از این عالم متراکم و انبوه شده و انباشته شده و انبوه خود را نجات بدهد.
لیشاهد ذاته المجردت ام الاحیاز و الامکن،
اگر از طبیعت و اهداف طبیعی رهایی پیدا کرد و سرش را و درونش را از این مشاغل تلطیف کرد، میبینه جایی ندارد. و الان از این سوال بکنم کجایی؟ گرچه جسمش و بدنش در جای معین هست اما احاطهش نسبت به همه جای یکسان است. او همونطوری که از محیط خودش باخبر است، از دورترین محیط هم باخبر است، از زمان و زبانه خودش باخبر است، از بیر زمان هم باخبر است، خود را در یک زمان نمی بیند، در یک مکان نمی بیند و محصور به یک حدی نمی‌یابد. خود را یک موجود واحد بسیط بی زمان و بی مکان می‌بیند. او همونطوری که حوادث امروز رو درک می‌کند، حوادث گذشته را همچنین درک می‌کند، گویا اون وقت هم بوده. همونطوری که موجودات این سرزمین رو درک می‌کند و این سرزمین را به خاطر می آورد، موجودات سرزمین های دیگر را و خود اون سرزمین های دیگر را احضار می کند. الان شرق و غرب را که رفته باشد یک جا در خاطر دارد، گذشته و حال را که گذرانده است یک جا در خاطر دارد، خود را با همه می بیند. معلوم می شود که در یک زمانی محصور نیست، در یک زمینی هم بند نیست. لیشاهد ذاته مجردت عن الاحیاز و الامکنه، وقتی که مشاهده کرد برای اون متحقق می شود این مطلب. و یتحقق لدیه انه لولا اشتغال النفس به تدبیر قواها طبیعیه و انفعالها عنه لکان العقد دارون علا انشاء الاجرام العظیمه.
برای او حضور و شهود نفس برای خود نفس روشن می شود، یک، و ان النفس علیم به ذاته، و ثابت می شود که ان النفس قدیر
کما ان النفس علیم، میتواند خیلی کار انجام بده. این یه موجودی است که بدنش که 60 کیلو مثلا وزن دارد، احیانا 60 کیلو بار رم رو دوشش میگیره و این 120 کیلو رو با سرعت از جا به جا میبره. وقتی هم که بخواهد در میدان پرش بپره، 60 کیلو بار رو به آسانی از جای پرت میکنه جای دیگه. خب این موجود کی پرت میکنه؟ کیه این از جا به جا میبره؟ کیه که اینجور حرکت میده؟ و اگر این قدرت هست که در حال غضب چند نفر بخوان او رو مهار کنن نمیتوانن، و در حال نشاط اونقدر سبک میشود که از یه جای خیلی بلندی یا یه جای خیلی ممتدی خوشو پرت میکنه به جای دیگه، اونقدر سبک میشه، در حال غضب اونقدر خشن و سنگین میشه، کیه که این جسم را این چنین سبک و سنگین میکنه؟ اگر یه مقدار در همین جهات بیاندیشد، میبیند همونطوری که میتواند چندین کیلو بار را از جای به جایی با آسانی حمل و نقل کنه و پرت کنه، میتواند در اجرام سنگین هم اثر کنه اگر او بخواد چیزی از جا به جا حرکت کنه. و بعد مشابه این بخواهد میتواند حتی بیافرینه.
این همش مشروط به این که حضور خودش رو برای نفس درک کنه،
حضور خودش درک کنه و اون سرش رو تلطیف کنه، نفسش رو از این بند رها کند. اتام او فی ذل وساق یا اتام او رق معبد. این آز و این طمع به دنیا این یک پابندی است، نفس رو در بند میگذاره، اسیرش میکنه. لولا اشتغال نفس به تدبیر قواها طبیعیه و انفعالها از بدن، لکان للنفس لکان الاقتدار على انشاء الاجرام العظیمه المقدار الكثيره العدد حزلن عن التصرف فيها بالتدبير. میتواند مشابه اون بیافریند، فضل از این که در اون به عنوان یک تدبیر تصرف کند. اون معجزه و خرق عادتی که در نهج حضرت امیر سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه قاصعه نقل میکند، اون از قبیل تصرف در طبیعت است که ادی به حضرت عرض کردن اگه این درخت از جاش کنده بشه بیاد حضور شما، ما مثلا ایمان میاریم. حضرت امیر فرمود به این که رسول الله این کار رو کرد، درخت از جاش کنده شد، آمده طوری که شاخه های درخت بود دو شاما خلاصه قرار گرفت. و این منافقین و کفا مشکین دیدن به ایمان نیاوردن، گفتن اگر این درخت رو دو نیم بکنید، نیمی بمانه و نیمی بره سر جاش، ما ایمان میاریم. این کار هم حضرت کرد و باز ایمان نیاوردن. گفتن اگر دستور بدی این نیمی دوم با نیمه اول در جا خودش متصل بشه و در جا خودش قرار بگیره، ما ایمان میاریم. این کار هم حضرت کرد، بینا ایمان نیاورد، چون همه این کارها شدنیه. کاری که با کلنگ و اره میشه پس میشه با یک راه غیر عادی هم انجام میده. اون محال عقلی است که بالاخره با هیچ وسیله نمیشه که دو تا آدم پنج تا بکنه، دو تا سه تا بکنه. اما این کاری که با کنن میشه، با ابزار میشه، این کار میشه که انجام بده. این کار و امثال این کار آسان تر است، زیرا مهمتر از آن ایجاد اجرام کبیر است فضلا از تصرف در اونها. کما وقع اصحاب ریاضات، اونها که ریاضت کشند این چنین می کنند. وقد جربوا من انفسهم امورا عظیمه و هم بعدو فی هذه النشأة زندان، و نفسشون سرپرست طبیعت هست، این کار انجام بیدن. فما ظنک به نفوس کریمت الهیت عاشقت لانوار کبریایی و آثار کبریایی الهی از دست اینها ظهور میکنند. این است. شما وقتی که یک مطلب را اثبات کردید که هست، که یک امر مجرد در امر مادی اثر میگذارد، معلوم میشود شدنی. خب اگر او مؤثر قوی تر باشد، تأثیر قوی تر باشد، تأثیرش قوی تر. و اون اینه که هر کسی در دوران زندگی این حال رو در خود میابد که اگر یه سلسله اندیشه هایی در او پیدا بشود، بدنش میلرزه و مو بدنش صاف سیخ وامیسته. این چه حالتیست؟ کی این بدن رو لرزونده؟ و احیانا بدن رو هم میمیرونه. انسان مبتلا میشه به یک سکته و فورا میمیره. یک خاطره علمیست که انسان رو میکشه دیگه. اگه یه خبر دردناکی رو آوردند، انسان همین که فهمید سکته میکنه. پس علم است که بالاخره اینقدر قدرت دارد. خاطره علمیست که اینقدر قدرت دارد که قوی تر از هم این کار میتونه کنه، فورا بدن رو از پا در میاره. یا یه خاطره علمیست که بدن رو میلرزونه. چجور میشه که این بدن به لرزه در میاد؟ به حالی کار طبیعی و کار مادیست دیگه، با یه ادراک انجام میشه، با یه تحمیدن انجام میشه. اونا که اهل اللهن هنگام نماز ترتعد دو فرائس و این دو طرف فهلو از شدت لرز ترس میلرزه. و هر کسی کمویش فرمود این تجربه رو در خود دارد که اندیشه های او در بدن اون اثر رو دارد که بدن رو میلرزونه و موهای بدن رو هم سیخ نگه میداره. و انت مع شواغلکه، این بیان ابن سیناست در نمط سوم اشارات تنبیهات. و انت مع شواغلکه اذا فکرت فی آراء الله، خودت فکر بکنی. او سمعت انه یشیر الی الامور الهیه و احوال المعاد، یا ببینی و بشنوی یه چیزی را که امور الهیه را با اشارت میفهماند و احوال معاد و بازگشت را تشریح میکند. انظر کیف یک شعر رو جلدو، چگونه میلرزد. و تقف و شعرک، چگونه تقف و تقوم و شعر و بدنه. این ما صاف و سیخ با میزید. حالا اون که اهل الله هست در نماز و غیر نماز این حال رو داره، و اونی که اهل الله نیست بالاخره از شنیدن یه حادثهی میلرزه. غیر از آنه که یک مطلب علمی و یک خاطره موهای بدن رو سیخ میکنه و آدم رو میلرزونه و اون چنون میلرزه که اگه چند تا فتو هم روش بذارن باز میلرزه. این تأثیر طبیعی از یک اندیشه برخواست دیگه، از یک فکر برخواست دیگه. پس معلوم میشود که اون اونقدر قویست مجرد است و توان دارد که بتواند بدن رو هم بلرزاند. پس او هم علیم است هم قلیم. کیفه یک شعر رو جلدو که و تقف و شعر رو که اونگاه و یا
این در نماز چه را بدن چون
میگه؟ و اینکه انسان خودش در حضور چی میبینه؟
اگر اینکه اینا با محبت و با عشق عبادت میکنن،
اون خوف عقلیست دیگه. انسان چرا وقتی حرم میره خودش جمع جور میکنه؟ از کی میدرسه؟ ولی این چرا انسان وقتی پیش یک عالم و متخصص و یک فقیه و یک حکیم میره خودش جمع جور میکنه؟ از چی حریم میگیره؟ زبانش میگیره، درست میکنه حرف بزنه نمیتونه. اتاده در محضر امام باقر سلام الله علیه خواست حرف بزنه، زبانش میگیره. عرض کرد یبن رسول الله، من پیش دانشمندان رفتم، مصاحبه ها کردم، با خیلی ها به بحث و گفتگو نشستم، اما الان اینجا زمانم میگیرم. فرمون تو خیال کرد در محضر یک انسان عادی نشستی، انت بین یده بیوت الازن الله و انتو تو در همچه خانه میشستی. اینه که اگر کسی نشناسه، بله این حکیم را، این فقیه را، این متخصص را، این عالم را به طور عادی با او حرف میزنه، اما وقتی بداند نه او در این رشته زی نظر و صاحب نظر است، وقتی ما حرف بزنه زبانش میگیره. این از چیه؟ این چه ترسیه؟ ترس عقلیه دی، خوف نفسی که اونگاه هست که یهون علیه او یهفن علیک این از این رفض البدن به قواه و هوا، وقت آسون میشه ترک کردن بدن و نیروهای بدنی و هوسهای بدنی ترک کردن آسونه. و ذالکه لعیل نور وزفه فی قلبکه من الجنبت العالیه، اون نور از بالا در قلب ظهور کرد، توجه به معارف باعث می شود که نوری از معروف در قلب عارف قذف می شود، یک و انعکس اثره الی ظاهر جلد که دو، پس از معروف به عارف نوری قاضی می شود و از جان عارف در بدن عارف اون نور ظهور می کند، علی عکس ما ینفعل داخل و عن الخارج. یه وقت است که هوای سرد بیرون انسان را می‌لرزاند یا می‌ترساند، یه وقتی خاطرات درون انسان را می‌ترساند یا می‌ترساند. این است، این جمله اول که اگر انسان سرش را تلطیف بکند می‌بیند که هیچ جایی است. این گفتن این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است که نام نیست، که رو مرحوم شیخ بهایی که سرود مسبوق است به بیان شیخ اشتاق در مطالعاتش، ظاهرا در مطالعاتش است، در نوشته‌های شیخ اشتاق هست که حب الوطن من الایمان، برای آن است که انسان به وطن خودش علاقمند باشد. به وطن انسان این جهانی است، در زمین های مادی وطن انسان نیست. انسان از ممر وطن نمیگیرد، به دار و قرار باید بره، اونجا وطن اوست، حب او وطن او ایمان است. ممر هرگز وطن نیست، دار و قرار وطن است و حب اون وطن از ایمانه. و انسان اهل اینجا نیست و در هیچ حیز و مکانی جا ندارد. این قسمت را وقتی مرحوم علامه استاد رضوان الله علیه تشریح میکرد اونچنان بیان میکرد مثل صریح روشن بدون کمترین ابهام، چی الان ما میدونیم برق روشن است، همچی که تعبیر میکرد گویا میدید به میگو که انسان خودش میدونه هیچ جایی نیست و هیچ زمانی نیست، اینجور مسلم بود برش، یعنی معلوم بود که از موضع حرف میزند که هیچ ابهامی درش نیست، نیست که آدم میگرده دوشن اینجور. طریق آخر ان نفس و البدن یتعاکسان فی القوت و الضعف و الکمال و النقص.
این مطلبی کاملا که انسان خودش
هیچ جایی نیست برده، نفس با بدن نسبت معکوس دارد. هر وقت انسان تن را پرورون جان تضعیف می شود، هر وقت جان را پرورون تن تضعیف می شود. نشانش معمار کرمزان دیگه، به خوبی انسان با دو وحل غذا تأمین می شود و زائد بر او همسه لازم نیست، میبیند که چه حالی مثلا در خودش هست یا مشاهده میکنه. ولی تقریب برهان اینجا اینه که نفس موجود بدنی نیست. چرا؟ برای اینکه فبعد الاربعین سن که از چهل گذشت کمالت نفس به کلت العالم ابزار بدنی حلال به ضعف پیدا می کنند اما نفس کامل می شود. مغز به سلول های مغز به دستگاه های ادراکی پژمرده می شود، اما اون متخصص تر مبتکر تر و صاحب نظر تر خواهد شد، مطالب عمیق را از اون به بعد درک می کند. از اون به بعد است که ملکه اجتهاد پیدا می کند به ماننده فبعد الاربعین کمالت نفس به کلت العالم. بنابراین نفس مادامی که تحت پوشش بدن هست، بدن مادامی که تحت پوشش نفس است و نفس به بدن توجه دارد، این بدن هست. وقتی نفس به دیار خود پرداخت، بی اعتنا به بدن شد، کم 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 بدن فرسوده میشه و میمیره. این در بحث های بعد البته به خواست خدا بیاد، ولی ایشون فرمودن قد علمتن طریقتنا، یعنی در کتاب های دیگه یا مثلا کل مبنایی رو نشون میده که آیا بدن پریده میشه و انسان میمیره یا جان به سمت دیگر سفر میکند، بی اعتنا میشه، بدن سرپرست نداره و ایران میشه. دیگران میگوین جان قصد رحیل کرد، گفتم که نرو، گفتا چه کنم، خانه فرود میاد. چون این خانه داره فرود میاد، نفس میاد. صدر متعلهین رضوان الله میفرماید این منطق که این شعر کاشف این منطق است درست نیست. نه چون خانه داره فرود میاد صاحبخانه میره، نه چون صاحبخانه خانه بهتری ساخت و ایرو دست برداشت کم که ایره ایران شد. چون سرپرست علاقی به این نداره، کم کم داره میره، گوش کناراش که خراب میشه تعمیر نمی کنه، این یکتر فرود میاد. نه اینکه چون خانه داره فرود میاد صاحبخانه میره، نه چون صاحبخانه خانه بهتری ساخت و علاقش به اون خانه نوع دار قراره، به این دار ممر علاقش کم شد، این کم کم ریزش میکنه به تعمیر نمیشه به فرو میاد. میفرماند که مبنای ما این هست که چون نفس تدبیرش را و سرپرستیش را کم کرده است بدن میمیره، نه چون بدن فرسوده شده و مرد نفس جاش عوض میکنه. او نظیر این حنظل است، وقتی که پربار شد و شیرین شد دیگه شاخه رها میکنه. او بالاخره لجن خاره، میخواد به لجن محض برسه. این حیوان است باید تیغ بخوره، باید به تیغ محض برسه، باید به جای برسه که لیس لهم طعام الا من ذری، ذری یعنی تیغ، لا یسمن ولا یغنی من جوع، یا لا طعام الاسیم لا یأکله الا الخاطئین الا الخاطئون. اون سدید و چرک و آلودگی رو عادت کرده. اینجا آلودگی به چرک، چرک محض و خالص نیست و به سراغ اون آدم میده، به سراغ خالصش میده. چه این که مؤمن شجره طیبه را می طلبد، اینجا طیب نیست و خالصتا یوم القیامه اونجاست، به سراغ اون آدم. بالاخره در اون نسبت به اون قوه شهوت، نسبت به قوه غضب هست، نسبت به قوه آغره و جنبه انسانیش درد آور است. ولی او الان از چی به لذت میبره؟ این رباخور از چی داره لذت میبره؟ از شرک خوری لذت میبره. منتها این نمیدونه. حالا نمیدونه مسئله ایست. یک کسی الان معتاد است به هروئین یا شیره تریاک، این سم است که اول اگه یک کمی سم میخورد میمرد، حالا از این سم لذت میبره دیگه. روی خیال میکنه این سیب و گلابی لذیذه، نه، یه وقت چشم باز میکنه که عمر چرک میخورد. صدید همون چرک دیگه، زری همون تیغ و خار دیگه.
نه،
این الان این انسانیتش رو این پوشونده، این انسان پوشونده. بعد وقتی که باطل این معنا ظهور میکنه و میفهمه که این قضا میخواد، این انسانیت مونده و قضا میطلبد و هیچ هم نداره بهش بده، لذا اونی که میخوره. نه، این الان این انسانیتش رو این پوشونده، این انسان پوشونده. بعد وقتی که باطل این معنا ظهور میکنه و میفهمه که این قضا میخواد، این انسانیت مونده و قضا میطلبد و هیچ هم نداره بهش بده، لذا اونی که میخوره این سیر نمیکنه، همیشه گرسنه. این اگه فقط بیاد حیوان بشه بعد دیگه رنج نمیبره، اما انسان است که حیوان شده.
شما به این پاسخ نمیدن
این که
دوران
برای انسان ها موقع طبیعی داشته باشه؟ بله دیگه، این برهان موقع طبیعی هست، ولی که ما رو موقع طبیعی هست، ولی که احترامه نمیدن. نه، اینها که موقع طبیعی است، اکثریش تصادف ها و جنگ ها و امثال ذالک، این موت هست طبیعیان قد احترامی به سیرا کلیت نظام. این مرگ نابه هنگام ما در جای الان نداریم، همش به هنگام است. منطقه حالا چون حساب میکنن میگن بله این نابه هنگام مرده، این مود احترامی داره، نه در کل، نه بله، کل نظام میشه موت طبیعی. وقد علمت من طبیعتنا ان عروض موت البدن به تب لعی انصراف نفس انها به نشأه الال انتشاء به نشأه انسانیتن است. این بحث را بعدا خواهم گفت و مبسوطن در سؤالی که بابا بحث کردن، هم اون شعر در اسفار آوردن در هم در مبدامات. این بحث را در مبدامات که مراجع فرمایید بازتر و مبسوطتر بیان کردن، چیزی که خودشون ارجاع میدن اونجا. شواهد را به عنوان یک متن محض نوشتن، مبدومات را یک قدر گسترده‌تر و بازتر نوشتن. فکلال بدن، این که ما به این پشت مورده میشود، منشأه فعلیت النفس و تفردها به زادان. چون دیگه حالا نفس به فعلیت رسید و میخواهد تنها زندگی کند بدون قلاه و بدون این قش و بدون بدن باشد، در اواخر عمر این بدن پژمرده میشود. خب لا یغار، پس چرا بعضی ها در دوران پیری خرف میشن و قدرت هوشیشون کمه؟ اولا این برای همگان نیست. در قرآن کریم یک اصل را به عنوان یک ایجاب کلی بیان کرده و اصل دیگر را به عنوان یک ایجاب جزئی. اون اصل که به عنوان موجب کلی بیان شده در سوره مبارک یاسین است که و من معمرون و کس و فیل خلق، هر کسی پیر بشه گنده خلقی او ضعف و فتور پیدا میکنه، همه هم. و این وهن و نقص هم نیست که انسانی که پیر مرد شده و سالمند شده اون تراوت جوانی و نیروی جوانی رو نداشته باشه، این نقص نیست، این عیب نیست. و اما نقص فکری را به عنوان ایجاب کلی نفرمید، به عنوان ایجاب جزئی. فرمود به من ها من یرد و الى ارزل الامور لکه لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی ها این که میدن که بعضی ها به اون حد نمیرسند، ولی بعضی ها به اون حد میرسند که سلشون به ارزل الامور میرسد و هیچی دیگه نمیدونند، لکه لا یعلم من بعد علم شیئا. این دوران خراف. در ذیل این آیه مرحوم امین الاسلام تبرسی اونجا در مجمع اینو استثناء دارد، الا قلبا قد وعى القرآن، قلبی که به آ و ظرف قرآن باشد این در پیری خرف نمیشه، چون خرافت یه وهم نیست، این با ایمان سازگار نیست، مؤمن موهوم و خار و ذلیل بشه نیست، طوری خرف بشه که نتواند در جامعه شرکت کنه، نتواند در مجلس که نشسته است خودشو کنترل کنه، این برای مؤمن نیست. اون قلبی که وعا و ظرف قرآن است، الا قلبا قد وعى القرآن، او خرف نمیشه. و احیانا بعضی از اون مسائل فکری و ظرف و حفظ امثال ذالک ازش کم میشه، سرش اینه که تا آخرین لحظه بالاخره باید این بدن رو حفظ بکنه، چون توجه زیادش به عالم دیگر است و توجه کمش به طبیعت است، و این طبیعت دیگه حالا ترپرستش خیلی مشکل است برای تمام این نیروها پژمرده شد، اینی که نفس نمیتواند کنترل کنه، فقط همتش اینه که بدن رو حفظ بکنه، چیزای دیگر رو برداشت. و اما الخراف اندل هرم به سبب قلت الحراره و فرط ضعف خلاله، این فلیست به قادهت فی مازکه، چرا؟ لان حاجت النفس الى مزید تدبیر یمنعها عن جودت التعقل. در اوائل سن خیلی همت نمیخواد برای اینکه بدن شاداب است، اواخر عمر است که یک بدنی را که پژمرده شده است بخواهد حفظ بکند کار مشکلی است، لذا در اون حال توان تعقل جید را ندارد.
یعنی باید خلط بین مسئله علمی تا فلسفی، یعنی مسئله کشف فلسفی چشم میخوره. اولا اینکه زمان یک مقدمه اول اینکه با گذشت زمان ضعف خارج همه قوای جسمانی میشه، این مقدمه رو میشه با یه مورد نشون داد، چند مورد نشون داد که این چنین نیست. بعد یا در طول میشن پیدا کرد که با گذشت زمان مثلا فرض کنید چشمشون همه قوت سابق رو داره، قلبشون همه قوت سابق، و اینکه چند نیستی که توی دوری مثلا خودستان رو نمی کنن، این از این موارد بیاد میشه. و در هر حال این قضیه که میشود موردی را پیدا کرد که، یعنی از تصور این قضیه که ممکن است یکی از قوای نفس حتی از گذشت زمان هم متفاوت باشه فکر باشه، هیچ معالی تناقضی لازم نمیاد، بنابراین تصور این هم ممکن. این هم مقدمه اول. مقدمه دوم فرمانی این که با گذشت زمان میبینیم که با اینکه قوای بدنی ضعیف میشود، ولی ادراک مردم، یعنی تعریف خصوصی میمونه و ادراک حتی قویتر میشه. این قضیه بود قضیه تجربیه، یعنی اومدن این رو دیدن که مردم بسیاری میگن در این چنین است که با گذشتن با این که بدن ضعیف میشود ادرا چندین ضعفت خودش سیاه قویتر شد، بعد از اینجا استدلال کردن به اینکه نفسی این رو هم باز میشه با یه مورد نقد حلش کرد که مثلا فرض کنید همین که میگیم بعضی از افراد این چنین نیستن و ادراکشون ضعیفتر شده، و این قضیه تجربی چون از استراتژی کردن این مورد نقد قضیه رو ارسال میکنه، این درست مثل اینه که مگر اینکه مثلا این چیز که ذکر میکنن در باب اینکه علتش این است که نفس در اواخر اون به تدبیر بدن میپردازه، بنابراین در فلسفه نمیتواند چیز بکنه، این مانع از تحصیل اون میشود، این فرق بر این است که قبلا نفس رو اثبات کرده باشن که موجود بیجرد و این همچین ارتباطی با بدن است. به تبیر دیگه مثل این قضیه میمونه که شما میرید به شکل فلسفی، این اگر اومدن و گفتن که نفس رو به طریق برهانی یا فلسفی قبلا اثبات کردن که مجرد است و این نفس هیچ وقت ضعف واردش نمیشه، در اینجا اگر یه موردی نشون دادیم که فرض کنید در اواخر عمر کسی این نفس ضعف واردش میکنه، این نفس شده و این انسان تحقق کنه، این رو اینچنین توجیه میکنن که این نفس نبوده است که ضعیف شده، بلکه نفس رو به طریق پرداختن به بدن است که ضعیف شده، پس این رو میشه توجیه. این رو مثل قضیه علیت هست. اگر ما این هر حادثه علتی داره رو اگر این از روی مسادیرش بسنجیم، یعنی صورت اگر میگیم که سایه هر چیز بیدیم که علتی داشته و یه موردی پیدا بکنیم بگیم که این علت داشته، این رو ارسال میکنم. اگر یه مثالی فلسفی اثبات بکنیم که هر حادثه علت داره، در اصل اگر یه مورد نقض پیدا بشه ما اینو میتونیم توجیه کنیم، میگیم علتش رو حل کنیم. اینا دقیقاً همین اینجا اگر اثبات کنن که نقض مجبر است و ضعف آرزش نمیشه، در این صورت جای این توجیه هست. ولی اگر فرض به این بپردازم که یه کنم بر این موارد که نقض رو روی این موارد که بسیار تجربه کردم و یافتن، این توجیه دیگه نمیتونیم تو در دیگه جواب کنیم، مگر اینکه قبلا اثبات فلسفی شما نشه.
بله، اما اون بیان اول که از راه تجربه است و نقص داره، اون نقص نداره، در اینکه هر مورد تجربه را باید در مورد خودش حساب شد. اون سالمندانی که در کوهستان ها زندگی می کنند، اونها عمرشون معمولا بیش از دیگرانه و جوانی دیرپایی هم دارن و دیرتر پیر میشن، اما همونها وقتی دوران پیریشون فرا میرسه مثل جوانی خودشون نکس و فیل خلق. نباید گفتیم که مثلا ما کهنسالان کوهستانی داریم که در سن 80 سالگی کار جوانهای شهر انجام میدن.
مثلا کسی میگه این پیر مردی که 20 ساله سر 20 ساله هستن، این همه چیز میتونه مثل سابقه هست از فرد این معنی هست مهانی لازم میدن؟
نه، حالا مثلا 120 سال شد نه دیگه 120 سال شد چطور؟
اشکالی نداره،
پس نقض نشد.
هم داشته باشه.
پس نقض نشد.
نه، اگر فرض ایشون میاد که با گذشت زمان ضعف حالت همه گواهی داده
میشه دیگه.
من میگم با فرض اینه که با گذشت زمان ضعف حالت گواهی جسمانی نشود، محالی لازم میاد؟
نه، منظور اینه که نه، اون چیز نیست، ضرر هم ندارد. اولا نقض نمیشه برای اینکه همون شخصا در دوران 100 سالگی یا 120 سالگی یا 130 سالگی بالاخره هر قضی اول ضعیف گشت و سپس مخد. همون قضی تجربیه، پس نقض نشد. نه، اون دیگه چون میفتی تو مرگ طبیعی، این شخص منتها دیرتر نور بصر رو از دست میده. ولی این چنین نیست که بین جوانی و اون لحظات بستر مرگش یک سام باشه. نه، منظور اینه که اگر هم ما دیدیم که مساوی بود، او رو در ذیل همین فصل دارن که استثنای عین تالی نتیجه نمیده و ضرر هم نمیرسن. ولی ما از اون طرف استثنای نقیض مقدم، اگر ما دیدیم که رنگ بدن باعث ضعف روح شد، این دلیل مادی بودن روح نیست، چون این با فرمول قیاس که تشکیل میشه یه قیاس استثنایی است که ما عین تالی استثنا کردیم و ضرر هم نمیرسونه لاهمیت تالی. و اما اگر ما قیاس استثنایی تشکیل دادیم و نقیض تالی استثنا کردیم، یعنی دیدیم و یافتیم ولو در بعض موارد که با اینکه قوای بدنی ضعیف است نفس قوی است، معلوم شد نفس مرد. برای اینکه اگر قیاس این چنین باشد که لو کان نفس و بدن جمع، پس بنابراین نمیشه گفت که این نقض است. برای اینکه ما هر موردی را در به حساب خودش که بسنجیم، میبینیم معمر با نو سالش فرق میکنه، گرچه معمر یک منطقه با معمرین منطقه دیگه فرق داشته باشه. بنابراین من معمر هم که زوفل غرب یه اصل کلی در میاد. اون کسی که در کوهستان زندگی میکنه بالاخره در سن 150 سالگی در حد یک جوان 40 ساله نیست.
ممکنه باشه که ما
کجا میدیم
چه
تا
معالی لازم
نگه لگه بیدیم؟ محال لازم نمیاد، ولی اونطوری که آزمان شده نیست.
همین که آزمان شده
بله دیگه، پس نقض نشدیم دیگه.
خب
اب نداره، اب نداره، خب اب نداره. پس بنابراین بله، پس بنابراین ما الان یک نقض نقض نداریم که بگیم این کوهستانی نقض نقض ماست. بیم سراغ آینده. آینده حواله بر نیستی است. و اما
همه برهان فلسفی باید هم تمام امکانهای منطقی رو برای راهاشو ببندیم.
اونی که به صورت منطقی در میاد این قیاس استثنایی که در ذیل این طریق فکر میکنن، و اون اینه که اگر نفس بدنی باشد، باید در تمام حالات ضعف بدن این ضعیف بشه. در حالی که ولکن نتالی باطل فالمقدر اومده. این فرمول منطقی. اگر از اون طرف ما یافتیم جایی که ضعف بدن همراه با ضعف نفس بود، این دلیل مادی بودن نفس نیست، برای که لعامیت تالی. مثل این که اگر گفتیم لوکان هازا انسانن لکان حیوانن، لکنهو حیوان ثابت نمی کنه و انسان است، چون استثنای عین تالی در قیاس نتیجه نمی ده. اما استثنای نقیض تالی، استثنای نقیض مقدم نتیجه می ده. لوکان هازا انسانن لکان حیوان، لکنه لیسه به حیوانه لیسه به انسان. قیاسی که تشکیل میشه به صورت منطقی، لوکان نفسو بدنیان لکان ضعف بدن مؤثرن فی ضعف نفس دائم، لکنه لیسه کذاله فلیسه نفسو بدن. این قیاسه. بالاخره این یه قیاس استثنایی است که با استثنای نقیض تالی نقیض مقدم است. اما اون تجربه جوابش در همون حد است. اما بیم سراغ قیاس ببینیم آیا این قیاس تام است یا نه. در قیاس ما به این دو نکته باید پردازیم که بین مقدم و تالی تلازم باشه، یک، به تالی هم نقیضش استثناء بشه، دو. اگر این دو مطلب در اون قیاس تأمین شد، قیاس تام است. اگر هر دو یا یکی از دو مطلب ناقص بود، قیاس کافی نیست. حالا می‌رسیم به شابون قیاس. همین الان میکنن دیگه، یعنی در قیاس باید بشه دیگه، که اگر چنینچه این نفس بدنی باشد، باید در جمعی موارد که بدن ضعیف می شود نفس ضعیف می شود. حالا ببینیم این دو تا مقدمه‌ای که در قیاس لازم هست تام است یا نه. حالا ببینیم اگر چون که این دو تا مقدمه درست باشه اثبات می کنه. البته ما با این طریق دیگر باید نفس را به عنوانی که مشکوک و تجرد است ملاحظه کنیم، ولی اگر ما قبلا اثبات تجرد شده باشد، نه، ایشون یه مقدمه رو ذکر کردن که موت همچنین است. این بایوان اصل موضوعی ذکر کردن اینجا، اینجوری اصل برهانی نیست، ولی این قیاسش اینجا تشکیل میشه. اگر زامن هر دو مقدمش بود میشه برهان. این وضعه ومزه بر نقولو ولینه لوکانت تعقلو به آلت بدنی یته. این قیاس استثنایی مقدمش این، اگر تعقل با یک ابزار بدنی و مادی باشد، که تعقل امر مادی باشد، این مقدم. تالی اینه لکان کلما عرضت لها آفتون و کلالون عرض فیه فتور. اگر تعقل با ابزار بدن انجام میگیره، با مغز بود، با ماده بود و امثال داره، هر وقت اون آلت و نیروی بدنی آفتی و کلالی میدی، عرض در تعقل و نفس فتور. و از لیس هازا کلیگن، این چنین نیست که همه پیر مردان از همه جوانها کم فهمتر باشن، بلکه موارد فراوانی داریم که در دوران سالمندی تخصص و ابتکار و اجتهاد و صاحب نظری قوی تر می شود، معلوم می شود که فلیست تعقلو به آلته. در اینجا بین اون مقدم و تالی باید تلازم اثبات بشه، یک، و این استثنای نقیض تالی هم باید تبیین بشه، دو. اما تلازم بین مقدم و تالی ظاهرن روشن، یعنی اگر تعقل به وسیله ابزار بدن بود نه مجرد بود، تعقل به این ابزار وابسته بود، هر وقت ابزار ضعیف می شد تعقل باید ضعیف می شود. این امتان تلازم بین این مقدم و این تالی درست، برای اینکه اگر تعقل به این ابزار وابسته است، را خود به خود انجام نمیگیرد و وسیله این ابزار انجام میگیرد. اگه ابزار قوی باشه تعقل قوی است، اگه ابزار ضعیف باشه تعقل ضعیف. این تلازم. لکنه لیسه کذاله، این چنین نیست که هر وقت این ضعیف شد او هم ضعیف بشه. نشانش ما میبینیم بسیار از ابتکارات و تخصصات در دوران 40 به بعد است. اونها که معمولا به ابتکار علمی میرسن اون وقتی است که دیگه شادابی جوانی را همه قواز دست دادن. معلوم میشود که انسان با ابزار بدن چیز نمیفهمد. حالا اگر ما نمونه دیدیم و یافتیم که نه، بعضی هم اصلا در دوران پیری وقتی که ابزار بدنیشون ضعیف شد نیرو فکریشون ضعیف میشود، این قیاس آسیب نمیزده به جایی، برای این استثنای عین تالیست نه نقیض تالی. لوکان تعقلو به آلت بدنیتین که مقدم لکان کلما عرز لها آفتون عرز لتعقل فتورون. این تالی. اگر بگیم لکنهو کذالک، یعنی تالی است، استثنای عین تالی هرگز نتیجه نمیده لجواز اهمیت تالی در مقدم. مثل این که لوکان هازا انسانن لوکان حیوانن لکن نو حیوانو لا یدنگن نو انسان. اما استثنای نقیض تالی نتیجه میده نقیض مقدم. فهازا فی قوت قیاس استثنائی تالی ها متصلتون کلیتون موجبتون که استثنی فیه نقیض و تالی و نقیض موجب کلیه سالبه جزئی است. این سالبه کلیه ما ادعا نمی کنیم همگان این طورن تا شما بگید نه بعضی اینجور نیستن و نقض بشه. ما ادعا میکنیم که همیشه اینجور نیست، نقیض موجب کلیه سالبه جزئی است، بعضی ها این چنین نیستن، پس تالی نقیضش استثناء شد. استثنای نقیض تالی مستلزم استثناء صدق نقیض مقدمه. بله؟ نه بعض که ثابت شده است، ولی تعقل بدنی نیست. برای اینکه تعقل بدنی باشد باید این چنین باشد، پس من میشه تعقل بدنی نیست. و اما اونها چرا؟ اونها رو قبلا جواب دادن، به اینکه بعضی از نفوس که ضعیفن نمیتونن چند تا کار انجام بدن، هم سرپرست بدن باشن و هم به تعقلاتشون رو پردازن نمیتونن. از اون طرف اگر ضعف بدن باعث ضعف تعقل شد، دلیل مادیت تعقل نیست، به جواز اهمیت تالی. از این طرف اگر با ضعف بدن او در کمال و قدرت شعور فعالیت میکند، منش بدنی. این رو قیاس من دیگه. و هوه سالبتون جزئیتون متصله لینتج نقیض المقدم. اما اگر بگید که نه این چنین هست ولو استثنی فیه عین تالی لا ینتج شیئا، برای اینکه استثنای عین تالی مستلزم انتاج در قیاسی. این یک انسان است که تعقل داره دیگه. بله این تعقلش به بدن تکیه نکرده، پس معنی میشه که اونی که تعقل داره بدنی نیست دیگه. میشه مجرد همین این آقا تعقل میکنه، بیگانه که نیست که. همین آقا تعقل میکنه و الان مجتهد شد، متخصص شد، با اینکه همه ابزار بدنش فرسوده است. معنی میشه تعقلش با ابزار بدنی کار همین. و در سیر نزولی درجات محفوظ است، هر کسی از هر درجه آمد و در قوس صعود هم باید به معادل اون درجه برگرده، بنابراین تأثیری هم در بهشتیست نزیر درجات فرشتگان و نزیر درجات انبیا.
خب در انبیا هم همونطور باشه؟
چطور الان انسان قصه نمی خورد هیچ را پیغمبر نشده؟ هیچ کسی قصه نمی خورد. تا الان که صحبتش نبود کسی غصه نخورد که جمعه پیغمبر نشدن. ما خودو قصه میکنه که چرا من بفرون درجه علمی نرسیدم بفرون. اینایی که مقدور روه میکنه بهتری محدوده برای او، اصلا انسان حوث این کارم نداره. مثل این که قوه سامعه و قوه باصره هیچ کدام رنگ نیم برای که چرا کار دیگری رو من نمیتونم بکنم. هر کسی در کار خودش کامل. این چیه نیست که قوه نفسانی رنج ببرن که من چرا کار دیگری رو نمیتونم بکنم. نه، هر کدام درجه خاصی دارن، از همونجا نازل شدن به معادل او هم برمیگردن. اگر به معادل او بر نگشتن در عذاب علی بر، ولی همه که نمیخوان صادر اول بشن چون همه صادر اول نبودن.
برای اهل ناجر عذاب میبینن،
برای اینکه این کمال لازم را که مقدور بود ایو از دست دارن، این سرمایه را باختن.
لازم نیستش که این اهل نار از همون جایی که اومده همونجا بر نمیگرد.
نه دیگه، این از انسانیت آمده، انسانیتش رو به هم زده، خسی رو انفاس هم بشده خوناشان. بله، این
ریشه هر چیزی، ریشه هر موجودی همون غایتش.
بله، این با اینکه معدن بود میتوانست زینت انگشت قرار بگیرد، الان مضاف شده به گداخته شده و تو کورو داره میسوزه. این اون فرد در آمد
دیگه وقت در اهل نار اهل جنت نفت نمیان، این میتونست به یه مرتبه بالاتری
بیرسه؟ نه دیگه، هر کسی به هر مرتبه که میتونه برسه رسیده دیگه.
اما در اهل
نار اگر تأثیری هم هست در برزخ و این هاست، احیانا قبطه قبطه عمل بده باشه، ولی در ویار در صحنه عرصات که یوم الحسرت هست، تو برزخ هست، تو صحنه عرصات و قیامت که یوم الحسرت هست تأثیر احیانا هست. اما وقتی که همه این ها زود بوده شد و نظرنا ما فی صدور من غلن و دیگه سلام علیکم تبتون فدخل و خالدین، اونجا دیگه لا خوف علیهم ولا الحمد لله الذي اسهب عن الحزن.
اما نهارتی داریم که هر کسی از همون جایی میاد که دلش از اونجا برداشته شده، بعد من میاد دل کسی، سینه کسی از بهش برداشته شده از همون جا برمیگرد، و اگر کسی از جهنم برداشته شده همون جا برمیگرد. معنی این روایت این میشه، این همچه روایتی باشه که ما هست به باید
خلق. اما کل مورده یور زرار فطره، این با اختیار و این چیزا هم باید.
خب منظرم بالا اینه، من از اون اختیار رو جب وست میکنم. اگر اگر اون برمیگرده به همون جایی که خاطر همون برداشته شده، پس این جهنمی نالان هم که همین الان جهنمی نمیتونم شد برگم کنم، این خلاصه جهنمی این نمازم مثل خود جهنم. این خود جهنم من رنگ بر از این جهنمه.
نه از جهنم که نیامده،
خواهیش هم جوار بشه شما تو این روایات.
نه اینکه این کنی نیست که راه برای سعادت او بسته باشد، که نه او با فطرت آفریده شده و امکان این که اون طرف هم بره هم هست، اما امکان این طرف بوده هم هست. خیلی از مشرکین و بت‌پرستا بودن که توبه کردن و مسلمان شد. امکان هست، راه هست، تا زنده هست امکان هست، تا امکان هست تکلیف هست.
مقدمه اول اثباتش بر اساس علم حسودی، و یعنی از راه علم حسودی جوهریت نفس رو اثبات میکنه، و با توجه به مسئله دوم که سمع انا ندرکو، از اینجاست که مسئله علم حضوری شروع میشه. اینکه ما به دلیل اینکه غیبت نداریم از اون درک ذات خودمون نسبت به ذات خودمون، پس این بایستی مجرد
بسم الله الرحمن الرحیم.
این
مقدمه
از
رجوع
این
بحران
تحتیلی
در این تحتیل رو میده نه که اصلا تجرد نفس است نه عقل. نفس یعنی موجودی که در برخی از کارها با ابزار کار انجام میده. عقل عبارت از موجودی است که ذاتاً و فعلاً مجرد است. پس اگر اون جواهر رو جوهر تقسیم کرده بودن به ماده و صورت و جسم و نفس و عقل، در عقل ما بحث میشدیم. عقل چون هیچ ارتباطی با ماده نداشت، اگر یک جا ما دیدیم که با ضعف ماده او ضعیف میشد، معلوم شد که مجرد تام نیست، معلوم شد که ارتباطش به ماده محفوظه. عقل یعنی موجودی که ذاتن به فعلن هیچ پیوندی مالی نداره، این مالی مالی. اما نفس یه موجودی است که ذاتن مجرد است و فعلن مادی است. در این که ما همه این کارها رو کارهای نفس میدونیم و خیلی از این کارها نیازی به بدن دارد، با ابزار دارد. بنابراین چون نفس موجودی است ذاتن مجرد و فعلن مادی، مدعایمون هم بیش از این نیست. یک موجودی است ذاتن مجرد و در مقام فعل و سرپرستی و تدبیر نیازی به ابزار دارد. اگر ما در بخشی از این فعلها دیدیم که ابزار نقشی در کار او دارد، اگر قوی باشند او قویاً انجام میده، اگر ضعیف باشند او ضعیفاً انجام میده، اگر باشند او کار انجام میده، اگر نباشند اصلاً کار انجام نمیده، این چهار فرم رو ما داریم، این آسیبی به مدعامون نمیرسونه. برای اینکه ما ادعا نکردیم نفس ذاتاً به فعلاً مجرد است. و اما در این جستجوی فعل او به کار او، اگر یک جا یافتیم که بدون ابزار هم او کار میکند، منوشه ذاتاً مجرد است. کما در مسئله ادراک ذات نسبت به ذات، به علم حضوری، به ادراک تعقلات، ما میگیم نفس میاندیشد و نفس میبینند. در دیدن چهار تا کار هست، یعنی چهار مرحله هست. اگر چشم باشه میبینه، چشم نباشه نمیبینه، چشم قوی باشه دید قوی است، چشم ضعیف باشه دید ضعیف است، باصره همچنین، سامع همچنین، لامسه همچنین، به سایر قوا همچنین. در تمام این چهار کار ببینیم نفس رهن این طبیعت و ماده و بدن است. و اما اگر یافتیم یک جایی را که با اینکه ابزار بدنی ضعیف است، این کارشو به خوبی ادامه میده، نه تنها مانند گذشته کار انجام میده، بلکه خیلی قوی تر از گذشته کار انجام میده.